اون که پر از رنگ منخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه یک تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه دو شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
ساعت 19:30 اینجا تهران منه، رادیو تهرانه.
چرا میخوای خودتون رو اذیت میکنین؟ مصطفی گفته که اون دیگه راز نیست و قطعا اون شخص رو که فاش کرده از زندگیم حذفش میکنم. مصطفی این پیامک رو در خصوص این پاسخ سوال ما که پرسیده بودیم اگر بفهمید رازتون رو همه میدونن چه حسی بهتون دست میده گفته. خودزنی میکنم و نوچ نوچ گویان میرم پی کارم. میلاد
راز منو کسی بفهمه ها، تا آخر عمر اصلا نمیتونم خودم ببخشم، آبرو میره، اصلا نمیدونم چیکار کنم، فقط میام رادیو گوش بدم آروم بشم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدارت.
شاکری محبت میکنی. گفتم آقای قاضی من رازمو به کسی نمیگم، اگه بگم دیگه راز نیست. سجاد محسن فکوری اومده پلیتیک زد، یعنی در واقع رکب، یعنی یه چیزی گفته، حالا بهش الان نمیدونم فارسی چی میشه، یه چی میگم، یک راز دروغ به دوستم میگم اگه فاش نکرد اون وقت میتونم بهش اعتماد کنم. حالا پلیتیک نیست، چیه فارسیش اگه گفتی؟
من یه رازی داشتم که فکر میکردم هیچ کس نمیدونه، بعد از 3 سال مثلا اومدم همه رو سورپرایز کنم و بگم همچین اتفاقی افتاده، یه دفعه بابام برگشت گفتش که چه خبر فلان چیز چی شد، که دیگه اصلا انگار آب یخ ریختن رو سرم. حس خیلی 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 بدیه، چون تجربه کردم دیدم. شهروز هستم از تهران، ممنون شما.
بله گفتن که من خوشحال میشم رازم و همه بدونم چون از استرس خلاص میشم. خلاصم با ساده رضا دمیرچی.
من وقتی رازم رو بفهمم به کسی گفتم اون برملا شده، فوق‌العاده ناراحت میشم و از اون کسی که رازم رو برملا کرده تا آخر عمرم دلگیرم و باش حرف نمیزنم. ممنونم.
محسن عباسی از دربند گفته خیلی ناراحت میشم، به اون شخص دیگه نمیتونم اطمینان کنم چون دیگه رازدار نیست.
کمرنگ هستم، اگربان شب، شهرداری منطقه 11. خواستم در مورد راز بگم. من که رازی ندارم، ولی اگه قرار باشه رازی برای کسی فاش کنم یا رازی برای کسی بگم، طوری بیان میکنم که اگه جایی فاش کرد جواب خوب و منطقی از دهن طرف مقابل داشتم. ممنون، لطف کردی، خدا حافظ.
نوزان 33 دقیقه. خانم ها آقایان اگر بفهمین رازتون رو همه میدونن چه حالی بهتون دست میده. 22-65-24-65-24-66-3094. درود به دکتر میثم.
درود بر شما جناب آقای قاضی. جناب آقای قاضی همه رازا که قرار نیست مثلا اگر برملا بشن آدم مثلا ناراحت بشه. یه موقع هست که شما یه رازهایی داری که در زندگی شخصی در خودت که این رازات مختص به خودتن، در واقع هیچ کس دیگه نمیتونه از این راز استفاده کنه.
بله.
در واقع مثل همین اقدامیه که بانک‌های محترم انجام دادن، این رمز یک بار مصرفه.
بله.
راز یک بار مصرف هم ما داریم.
بله.
مثلا بنده خودم راز خوشتیپیم، راز خوشگلیم،
بله،
راز موفقیتم، راز جذابیتم، راز کاریزماتیک بودنم، جذابیت های تو دل برویم، اینا همه اینا چیزهایی که یک بار مصرفه. یعنی مثلا اگه همین رازا رو من به شما بگم شما بخوای انجام بدی اینقدر از چش همه میافتی. یعنی اصلا فرق داره آدم به آدم.
آره
انگار مثلا رو ژنو صحبت
کشورهای دیگه هم هست راز، مثلا چه میدونم آلفرد، پاولو، ویکتور، اینا همشون مثلا همه راز دارن دیگه.
آره اینا همه راز دارن،
یعنی تو خارج هم اینی که شما داری میگی.
آره اون چیزی که ندارن انگار ژنه. مثلا من ژن، چون ژنم ژن خانوادگیمون کلا اینجوری بودیم، یعنی بابای بابام هممون اینجوری بودیم.
پدر شما اسمشون
کاری داری؟
نه.
خب پس چرا اسم میخوایی بپرسی؟ من اسم پدر شما رو میپرسم.
من اسم پدر من قدرت الله، مثلا قدرت الله راز.
آه. راز من نمیتونم بگم.
یا مثلا نریمانز
من
راز.
من فقط تو فرمای استخدام اینا نام پدر شما نشناسم اینا رو مینویسم، جای دیگه لزومی نداره این چیزا رو بگی.
محمود راز.
لزومی نداره این چیزا رو بگی.
محمود راز.
بله.
بشیر راز.
دندون جیگر بگیری.
آره چشم.
حالا من میخوام بگم که ببین، یه وقت هست که این راز و رمزه ای کاش فقط یه نفر بود. خب مثلا شما فقط راز و رمز خودتو، باباتو، پدر بزرگتو، هفت جد آباد پشت سرت رو مثلا میدونست. خب
اینجوری میکنی تو همه پدر بزرگم بیشتر ندیدم دیگه.
اما یه موقع هست که این هزار فامیله راز و رمزیه، مثلا عمه پسر خاله پسر عمو، دختر خاله عمه، اونم بلده این رازه رو، یعنی همه با هم بلدن. همون صحبتی که دیروزم کردیم.
آقای آقا خانلو که طبقه پایین
خانم آقا خانلو و آقای آقا خانلو، برادر آقای آقا خانلو، پسر عموی آقا خانلو.
من فکر کنم تا
همین
دلیوریشون هم آقا خانلوه.
یه موقع از این راز و رمزه، راز و رمز خانوادگیه.
بله.
Family Security. که البته میشه همون راز و رمز خانوادگی. بخوام فارسیشو بگیم که البته درستش هم همینه که فارسیشو بگیم. ما انگلیسی رو فقط بنا به طنز استفاده میکنیم. دوستان اگر اونا که میخوان چیز کنن برامون،
والا یکی ما گفت مینویسن براتون.
خب بنویسن، نه بنویسن که اینا به استهزا گرفتن.
ببینید آره. درستش کردی.
کسی که میخواد بنویسه خواهشن همین الان بنویسه دلش که دکتر میستم اینو به استهزا گرفت.
ساعتم بگم 19:36 دقیقه دوستان.
دیگه تموم کنم؟
نه. گفتم اگه میخوایم بنویسیم ما تو این ساعت در چهارم آذر اینو گفت.
به استهزا گرفت.
به استهزا گرفت.
حالا این راز و رمز خانوادگی رو بی خیال بشیم. یه موقع هست که این راز و رمز رو میفروشن.
چجوری؟
میفروشن.
چجوری مثلا؟
مثلا شما میگی که آقا من میخوام مثلا فلان جا استخدام بشم، هم مدرکش دارم، هم بله. سابقه شو دارم، هم تواناییشو دارم، بله. هم همه چی دارم. بله. میگه آره باشه. بله. اوکی. بچید بله. درسته. ببخشید. بله. اینو من دلم درف. اینو ننویسید.
اینو ننویسید.
دلم درف. درسته. بله قبول دارم. خب ولی شما باید این مبلغ رو اگه بشه کارت به کارت هم نکن، چون تو سابقه همون میاد. اینم نقد به ما بده
یا بریز تو حساب پسر عمم
که ما اینو آقازاده رو اینجا استخدامش کنیم. آقا
آفرین.
آقا آفرین. این دیگه چی کاریه؟ خب بگو آقا میفروشم این موقعیت شغلی رو.
تو بازیگرا چقدر زیاد تو سینما
بله
پول میدن.
بله بله سینما هم هست اینجوری،
خیلی زیادم هست.
تئاتر هم الان جدیدا اینجوری شده. الان
این جمله رو
خوانندگی هم اینجوری شده.
اینم بگم یه بنده خدایی اومد به یکی از کارگردانان اتفاقا خوبی که من میشناسمش بهشون گفت آقا یه بچه پول، این عبارت هممون شنیدیم، 10 نفر آدم اینجا بودیم شنیدیم، گفت یه بچه پولدار هست حاضر پول بذاره یه رول بهش توی کار بده، بعد میشه تهیه کنندت، با همون پول تو کارت هم میبری رو صحنه.
بله.
دیگه کف سالن در میاد. بعد این خوشحال شدم که من یک همکاری دارم که کارگردان تئاتر، برایش گفتش که من هنوز شرافت کاریم رو از دست ندادم، اسمم نمیارم. متشکرم.
خواهش میکنم دیگه. ممنونم از این که این دکتر استفاده کردیم. ولی خب به هر حال این که شرافت کاریشو از دست نمیده تو یه حدی دیگه، اونم یه حدی داره دیگه، هنوز به نون شبش لابد محتاج نشده، چون اونم امکان داره که
سینیار لرزانه 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 یانم چومه لرزانه 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 یانم چومه لرزانه ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه نظر بالا برزانه نظر بالا برزانه لی شراره عشق کارم چو شمس یانم لرزانه 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 یانم چوه لرزانه ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه نظر بالا برزانه نظر بالا برزانه لرزانه لرزانه یانم چوه لرزانه ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه نظر بالا برزانه نظر بالا برزانه
بریم استودیو صدای شهر رو برگردیم.
ممنونم از همکارانم در پخش رادیو تهران. اما توجه کنید به چند مسیر پرترافیک. بزرگراه بسیج شمال به جنوب از بزرگراه هجرت تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه شهید حکیم شرق به غرب از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه شهید ستاری و در پایان بزرگراه رسالت غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان.
در دنیای پر از خبر تیتر اول خود را خودتان انتخاب کنید. به روایت شما
سرشم مخاب نداریم
وضعیت نابطامان
مشتمه مسکرمر 13 ری بعد از چندین ساله که
در حیاهوی زندگی امروز در تهران من.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی.
این بار شما خبرساز باشید.
یه برند برنامه‌نویسی
تخلیه کنم. خودم
جزش
نیستم. خودم
وارش
بیشتر نیستم. تهران من. سعی عاشقت نبودم. خانه جان این ترانه بی خیال دستیاری. جدوانی عاشقانه.
تهران من از رادیو تهران.
خانم ها، آقایان، این شما و این حرف های درگوشی با محمد رضا باقری.
سلام سلام سلام
سلام، شبت بخیر آقای قاضی. سلام شنوندگان عزیز رادیو تهران و تهران من، شب شما هم بخیر باشه. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید.
آقا چه خبر؟
من از راهپیمایی باشکوه مردم میام آقای قاضی. افتخار داشتم که در میدان انقلاب بودم، البته خیلی بیشتر از میدان انقلاب، از 16 آذر اومدم پایین از بلوار کشاورز، بعد رفتم میدان انقلاب در جمع مردم بودم تا سر جمالزاده رفتم و بعدم برگشتم همین مسیر رو، دوباره سوار ماشینم شدم برگشتم رادیو. خیلی اجتماع خوبی بود، پرشور واقعا، تراکم جمعیت زیاد بود، حتما تصاویر تلویزیونی مردم دیدن. و بخوام خیلی خلاصه بگم، حالا اون حرفا به شعار و کلیشه نزدیک نشه، اون چیزی هم که مردم از تلویزیون دیدن و میبینن که خب حتما دیدن، اما واقعا حیفم اومد از این مردم. و عرضم به خدمت شما که طور خدای مسئولین محترم، اگه صدای ما رو میشنوید قدر این مردم رو بدونید. این مردمی که انقدر با سختی توی روز آلوده در هوای تهران اومدن، برای چی اومدن؟ یعنی شما خودتون بشینید پیش خودتون و کلاهتون رو قاضی بکنید که بنزین هم گرون کردید، باز مردم اومدن و حمایت کردن که اشرار نباشن و امنیت باشه در شهر و کشور. تو رو خدا قدر این مردم رو بدونید و شرمنده این مردم نباشید تو رو خدا. از خبرها بگم که ما دیروز گفتیم که استیضاح آقای حجتی سه‌شنبه برقراره در مجلس و استعفاش آقای رئیس جمهور نپذیرفته. از قضا خبرها تغییر پیدا کرده، آقای قاضی
پذیرفته
شد و عرضم به خدمت شما که فردا جلسه استیضاح برگزار نمیشه، چرا که خب وزیر خودش استعفا داد و برکنار شد. طرح استیضاح وزیر نفت هم به هیئت رئیسه مجلس با 70 امضا رسیده. این آخرین خبره، حالا باید ببینیم که اعلام وصول میشه در هیئت رئیسه یا نه و چه اتفاقی برای این وزارتخونه میفته. آخرین خبر این که اونایی که بدهکار مهریه‌ان تقریبا خیالشون راحت باشه، چرا که بر اساس مصوبه اخیر مجلس حبس و حتی بازداشت موقت محکومان مالی موضوع مهریه طبق نص قانون ممنوع اعلام شده.
از یه بابت خوبه، از یه بابت خوب نیست. نه
یه دو وجهیه
و نمیدونیم بگیم که هورا یا نمیدونیم بگیم که چرا.
دیگه بیشتر چششون رو باز کنن، انتخابای صحیح تری داشته باشن، به خاطر مهری و اینا زنه کسی نشن.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. آقا همچنان خیلی ها میپرسن که اگه بسته حمایتی دولت رو در خصوص بنزین اینا دریافت نکردیم چیکار باید کنیم؟ با اینکه خیلی گفته شده، من دوباره جا داره که بگم که ستاره 63 69 مربع رو بگیرید و اعتراض کنید اونجا، ایشالله که بررسی میشه و اعلام بهتون میشه. وضعیت این کد دستوری یا همون USSD هم از دیروز تا حالا بهتر شده، یه مقدار زیاد
برای ما رفته، قرار شده استعلام بگیرن. 24 ساعت تو استعلام گیر کرد،
خبر میدم به شما. خبر این که رئیس پلیس راهور گفته اثر بخشی افزایش قیمت بنزین تا یه سال آینده از بین میره. این که میبینید الان خیابونا و اینا خلوته، یه ساله
مردم عادت میکنن.
آره دیگه، همین میشه، همون آش و همون کاسه و همون
عادت میکنیم و به به سه تومن که چیزی نیست و بزن. چرا 4 تومنش نکردیم؟ اصلا ما تا 5 تومن هم جا داریم. آره
آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز با خبرگزاری مهر مصاحبه کردن. بعد ازشون پرسیدن که آقا رئیس جمهور قصد نداره که مثل برجام و اینا بیاد با مردم صحبت کنه، بگه که بنزین چی شد که اینجوری شد و اینا. آقای واعظی فرمودن که ما فکر کردیم خب صحبتایی که ایشون یک شنبه کردن کافیه دیگه، نیم ساعت حرف زدن دیگه با مردم، بس نیست.
متشکرم.
اما از مجلس براتون میگم، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفتن که قیمت کالای دولتی نباید افزایش داشته باشه و ما شاهدیم که بعد از گرون شدن بنزین متاسفانه بعضی از اونها گرون شده.
مثلا چه کالاهایی؟
دیگه گفتن کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود یا از طریق دولت وارد می‌شود، اینها نباید گران شود، باید قیمت‌ها کنترل شود.
خب مثلا چه کالاهایی؟
گفتن یه قیمت برخی از کالایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود یا از طریق دولت وارد می‌شود.
آقا من کنزه چه کالایی؟
همین دیگه، برخی کالایی که توسط شرکت‌های همین ادامش این خسته شده.
چه اصلا من خورد می‌کنی میگم چه کالایی؟
آقا نماینده مجلس هر کی میخواد بشه، از شنوندگان عزیز که در تاکسی هستن یا در خودروی شخصیشون هستن، هر کسی میخواد نماینده مجلس بشه از یک شنبه هفته بعد اقدام بکنه، مدارکش و اینا رو حداقل فوق لیسانس و ارزم به خدمتش سوا بگو ایناشو جمع جور کنه، عکس پرسنلیشو بگیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و ایناشو آماده بکنه، رسید کارت ملی هوشمند اگه کارت ملی هوشمند هنوز نگرفته اینا رو آماده کنه که از یک شنبه هفته بعد شروع میشه و تا روز شنبه هفته بعدش یعنی 16 آذر ادامه خواهد داشت.
بشیر جان شما نمیخوای؟ نه. شما چی آی باقری؟
من نه، جای دیگه در سنگر دیگه میخوام خدمت کنم به مردم. آقا قرصاتون تموم میشه چی کار میکنید؟ تاریخ مصرفش میگذره،
میریزیم دور.
نریزید دور.
چرا؟
از شما خواهش کردم مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو، ببین سمت رو داشتی
یه
خط و نیمه، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
خب
گفتن که آقا اینایی که تاریخ مصرف گذشته آنتی بیوتیکا رو شما می‌ریزید دور، اینا اگه وارد طبیعت بشه از طریق باران و آب‌های زیرزمینی وارد خاک و آب آشامیدنی میشه، بعدش تصفیه میشه، بعد بدونین که اطلاع داشته باشیم وارد بدن ما میشه و ما مقاوم سازی میشیم نسبت به آنتی بیوتیک ها. پس همینجوری نندازید دور.
من یک کیسه فکر کنم دو هفته پیش بود
تو کیسه بذارید درش هم گره بزنید.
زدم آفره. زدم
خیلی خب، در هفته بسیج هستیم گرامی، میدونیم هفته بسیج رو فردا هم که 5 آذر هست و 5 آذر همونطور که میدونید در سال 58 سال روز صدور فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین بود. به همین مناسبت میخوام گفتگو بکنم با سرهنگ پاسدار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور. سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و مردم عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام و تبریک هفته مبارک بسیج رو دارم.
خیلی ممنونم از شما و این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خب آقای زهرایی، همونطور که حالا شما حتما می‌دونید، شنوندگان ما هم شاید خیلی هاشون بدونن، خیلی هاشون هم توجه به این نکته نکرده باشن، امام خمینی وقتی دستور یعنی فرمان صدور فرمان تشکیل بسیج رو صادر کردن در سال 58 که ما تقریبا میشه گفتش که 7-8 ماه قبل از جنگ تحمیلی بودیم، 9 ماه قبل از جنگ تحمیلی بودیم و قاعدتا هدف از تشکیل بسیج فقط یک هدف دفاعی نبوده، هرچند که دفاع از کلیت کیان انقلاب اسلامی در تشکیل بسیج عرضم به خدمت شما که مؤثر بوده. حالا میخوام با توجه به این یه مقداری از اهداف بسیج سازندگی و کارهایی که شما دارید در اون مجموعه میکنید ما و شنوندگانمون رو بیشتر آگاه کنید.
خب همونطور که شما اشاره فرمودید، سازمان بسیج مستضعفین که به فرمان امام راحل تشکیل را اندازی شد در یک مقطعی از زمان، اصلا معطوف نه به زمان خاصی، نه به مکان خاصی، نه به موقعیت جغرافیایی و یا حتی ملت خاصی، چرا که امروزه که مقام عظمای ولایت تبیین فرمودن پنج گام اساسی و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از انقلاب، استقرار نظام، دولت سازی اسلامی و در ادامش امت اسلامی و تمدن اسلامی متوجه میشیم که بسیج که پیوست ناگسستنی با اهداف و راهبردهای انقلاب داره، ماهیتش رو، هویتش رو، شاکله و شخصیتش رو از سیاست‌ها و ارزش‌های انقلابی گرفته، صد البته که باید نقش خودش رو پیدا بکنه در تمدن اسلامی. پس نه بر میگرده به ایران تنها، نه بر میگرده به مقطع سال 58 یا 8 سال دفاع مقدس و نه الان به امروز هم ختم میشه. همون جوری که بسیج در کارت بسیج و بسیج در یک نوع فعالیت خاص تعداد معدودی از آدم‌های فداکار و مؤمن هم خلاصه نمیشه، بلکه هر کسی که قلبش برای ایران اسلامی، برای انقلاب خودش، برای ارزش‌ها و باورهای خودش میتپه بسیجیه و در همین خیل میگنجه. این یک مطلبی که باید اشاره کنم. و دومی که یکی از مؤلفه‌هایی که بسیج رو بسیج میکنه مرمی بودنشه. وقتی شما از بسیج داری صحبت میکنی، داری از یک شبکه عظیم نیروی انسانی مردمی، از یک پیوند اجتماعی مردمی، از یک اعتماد متقابل بین این ساختار و این ظرفی که تشکیل شده در نظام مقدس با مردم، جایی که مردم احساس آرامش و امنیت میکنن، جایی که میدونن بهتر میتونن نقش آفرینی بکنن، درد دل بکنن، حتی به عنوان یک نهاد واسط بین سایر نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی و مردم قرار بگیره، بسیج به داد مردم میرسه و مردم این اعتماد رو میکنن. و همین میشه که تو 8 سال دفاع مقدس به صورت خودجوش حرکت میکنن و ما مابعضای اون حرکات انقلابی و جهادی و شهادتگونه رو در 8 سال دفاع مقدس که 92,000 شهید بسیجی تقدیم انقلاب شده داریم در حوادث غیر مترقبه هم میبینیم. در زلزله ورزهان دیدیم، در زلزله سرپل زهاب دیدیم، در سیل من یک نمونه شو اشاره بکنم، 6200 گروه جهادی، فقط گروه جهادی، من به بقیه فعلا کاری ندارم، 120,000 نفر رفتن به کمک مردم. حتما چند ده برابر این تعداد گروه جهادی خود مردم به صورت خودجوش، هم اونایی که سیل خورده بودن و هم سایر مردم اومدن کمک بکنن. یعنی صحنه های خلق شد مشابه 8 سال دفاع مقدس، البته از دو تا نسل متفاوت. یعنی نشون میده که نه تنها بسیج بلکه مردم پای نظام خودشون هستن. میگن همین امروز ما در میدان انقلاب که بودیم، پلاکاردهایی که مردم داشتن نوشته بودن، جوونا نوشته بودن ما اعتراض به این شیوه و عملکرد داریم ولی پای انقلاب ایستادیم. خیلی مطلب مهمه، یعنی این از بصیرت مردم نشأت میگیره و بسیج نقش روشنگری داره اینجا، یعنی نهضت روشنگری، نهضت مطالبه‌گری، بصیرت افزایی، با تکیه بر این که خود آدمایی که متولی این کارن باورمند و با اعتقاد راسخ به ارزش‌ها و با معنویت افزایی که درون خودشون انجام میدن این پیش قرار بودن، یعنی قسمت پیشبرندگی و پیشروندگی انقلاب رو دست میگیرن و گره خوردن به خود انقلاب. امیدوارم تونسته باشم.
بله بله، بسیار عالی. من در برنامه تهران من رادیو تهران دارم گفتگو میکنم با سرهنگ پاسدار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور. آقای زهرایی، من یه سوال دیگه هم بپرسم از شما، سوال آخرم باشه. خب خیلی از مردم شاید تمایل داشته باشن در خدماتی که بسیج سازندگی کشور ارائه میده، خصوصا در مناطق محروم، کمک بکنن و بیان و مشارکت بکنن. اینها باید به کجا مراجعه کنن؟
اخیراً خدمتتون عرض کنم که یه دیداری 40 نفر از جهادگران عزیز خدمت مقام عظمای ولایت رسیدیم و بنده حقیرم توفیق داشتم. چند تا تاکید از اتها فرمودن که مطالبه شد. یکی این که گفتمان جهادی عمومی بشه. میخوام برگردم به سوال شما.
درسته.
گفتمان جهادی تبدیل به گفتمان عمومی بشه. دوم، جوانانی که محرومن از خدمت رسانی به سایرین رو ما دعوت بکنیم بیاریم در جرگه گروه‌های جهادی قرار بدیم. این اتفاق بیفته. به همین خاطر اون پیام نهبندی که حضرت آقا صادر فرمودن به عنوان عزیزان گروه های جهادی و بسیج سازندگی، برای تک تک اون بندها ما برنامه های عملیاتی نوشتیم. بخشیش درون نیروهای مسلح بسیج و سپاه معنی میشه، بخشیش درون جامعه معنی میشه. نسبت گروه های جهادی رو با تمام تشکلها تعریف کردیم، مثلا موکبداران، هیئات مذهبی، راهیان نور، چه نسبتی میتونم پیدا بکنم با گروه جاری؟